امریکا.
شنوندگان عزیز سلام و شام بخیر، محمد هاشم حبیب زاده هستم با برنامه یک ساعته خبری رادیو آشنا در خدمت شما قرار دارم و برنامه را با صحت و سلامتی شما با سرخط چند خبر آغاز میکنیم.
ملل متحد میگوید روند تفتیش آرا تا دو هفته دیگر تکمیل نمیشود. دومین امریکایی جنگجو در سوریه کشته شد و 43 سرباز حافظ سال در ارتفاعات گولان توسط تندروان مسلح اسیر شدند.
نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد میگوید که روند تفتیش آرای انتخابات افغانستان پیش از تاریخ 2 سپتامبر غیر ممکن است. ایالات متحده در صدد ایجاد یک ائتلاف بین المللی در مقابل دولت اسلامی در عراق و سوریه است و درگیری ها در شرق اوکراین همچنان ادامه دارد. این سرخط گزارش هایی است که پس از شنیدن اخبار افغانستان و جهان تقریبتان خواهد شد. همچنان بخش سپورتی و اخبار اقتصادی را نیز در لابرای برنامه تقریبتان خواهیم کرد. لطفاً با ما باشید. نخست از همه مشروع اخبار با همکارم جیلا سمیعی.
با عرض سلام. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان دو هفته دیگر تکمیل نخواهد شد. یان کوبش فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه گفت که نتایج نهایی روند تفتیش شاید دهم ماه سپتامبر اعلام شود. پیش از این رئیس جمهور افغانستان تاکید ورزیده بود که نتایج نهایی انتخابات باید تا آخر ماه آگست اعلام گردد. جزئیات بیشتر در این باره را در گزارش پس از اخبار می‌شنوید.
دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا نیز با جمع رهبران آمریکایی پیوسته و از دو نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواسته است تا تعهداتشان بر روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی را حفظ کنند. بر اساس خبرنامه سفارت بریتانیا در کابل، آقای کامرون روز پنجشنبه از طریق تلفن با دکتر عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی احمدزی صحبت نمود. پیش از این براک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده و جان کری وزیر خارجه این کشور هر دو نامزد عالی ترین سمت سیاسی افغانستان را به ایجاد یک حکومت فراگیر وحدت ملی ترغیب کرده بودند.
وزارت داخله افغانستان از دستگیری 27 شهروند پاکستانی در ولایت پکتیکا خبر داده است. این وزارت در خبرنامه ای گفته است که در میان افراد دستگیر شده نظامیان پاکستانی هم هست و از نزد آنها مقادیر سلاح سبک هم ضبط شده است. حکومت افغانستان، ارتش و سازمان اطلاعات پاکستان ISI را به حمایت مستقیم از شورشیان طالب و ادامه جنگ در افغانستان متهم می کند. اتهاماتی که اسلام آباد همواره آن را بی بنیاد خوانده است.
وزیر دفاع پاکستان میگوید که اردویان کشور از تقاضای معترضین برای استعفای نواز شریف حمایت نمی کند. خواجه حافظ در صحبت با صدای آمریکا گفت که اردو کاملا پابند قانون اساسی پاکستان است که در آن تصریح گردیده که قوای نظامی اجازه اشتراک در فعالیت های سیاسی را ندارد. عمران خان رهبر حزب تحریک انصاف و طاهر قادری ملای ضد حکومت و حامیانشان از تاریخ 15 آگست تا به حال در مقابل پارلمان پاکستان در اسلام آباد اجتماع کرده خواهان استعفای صدر اعظم آن کشور شدند. آنها ادعا می کنند که انتخابات سال قبل پر از تقلب بوده است.
با دنبال درگیری بین نظامیان هندی و پاکستانی در امتداد خط انقسام کشمیر، هزاران غیر نظامی کشمیری از خانه هایشان بیجا شدند. حدود 15,000 غیر نظامی به امارات حکومتی پناه بردند، اما با کاهش شدت جنگ اکثریت آنها دوباره به خانه هایشان برگشتند. هند و پاکستان از دهها بر سر کشمیر با هم در مناقشه‌اند و بارها درگیر منازعات مسلحانه شدند.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
ادامه اخبار. قرار گزارش های یک مرد امریکایی سومالیایی تبار دومین امریکایی است که در جنگ در کنار تندروان در سوریه کشته می شود. در این حال مادر خبرنگار امریکایی که نزد گروه اسلامی اسیر می باشد با نشر نوار ویدیویی تقاضای رهایی فرزندش را کرده است. تفصیل این گزارش را از خالد مفتون می شنویم.
این شخص که عبدالرحمن محمد نام دارد و مقیم ایالت منیوپلیس بود، برای یکجا شدن با نیروهای دولت اسلامی به سوریه رفته بود. بر اساس گزارش تلویزیون منیوپلس، محمد در عین نبرد کشته شد که داگلاس مکین، آمریکایی دیگری که او هم از باشندگان این ایالت بود، هلاک شد. ایالت منیوپلس در شمال ایالات متحده قرار داشته و محل اقامت یک جامعه بزرگی از مهاجرین سومالیایی می باشد. ده تن از مردان جوان از این جامعه در جمع دیگر آمریکایی های است که به جانب تندروان افراطی اسلامی جذب شدند. این در حال است که مادر خبرنگار آمریکایی که نزد دولت اسلامی قید است، از این گروه عاجزانه تقاضا کرده است که پسرش را رها کنند. در یک ویدیویی که روز چهارشنبه به نشر رسید، شرلی استولوف گفته است که اسلام می‌آموزد که هیچ فردی نباید مسئول گناهان دیگران باشد. او گفته است که پسرش هیچ کنترلی بر اقدامات حکومت ایالات متحده ندارد و یک خبرنگار بی‌گناه است. او خطاب به رهبر دولت اسلامی گفت که شما به عنوان خلیفه مسلمانان میتونید عفو عطا کنید. دولت اسلامی در اوایل این ماه جیمز فولی، یک خبرنگار دیگر آمریکایی را سر برید و به ایالات متحده هشدار داد که اگر حملات هوایی خود را در عراق متوقف نکند، استیون استولوف را هم گردن خواهد زد.
باز هم در ارتباط به سوریه، یک گروه مسلح 43 سرباز حافظ صلح ملل متحد را در جریان جنگ در سوریه دستگیر کرده و ملل متحد میگوید 81 سرباز دیگر تحت محاصره قرار دارند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل گفت این سربازان در جانب سوریه در ارتفاعات گولان در جریان نبرد بین عمال مسلح و نیروهای مسلح عرب سوری به گروگان گرفته شدند.
سازمان جهانی صحت میگوید که تا ختم شیوعی ویروس ابولا شاید بیش از 2000 نفر در سراسر غرب افریقا به این مرض مبتلا شوند. این سازمان امروز کمپاین 490 میلیون دلاری خود را برای مبارزه با این مرض آغاز کرد که تا به حال جان حداقل 1550 نفر را گرفته است. تا به حال از 3000 مورد از مصابین به ابولا در جهان گزارش شده است، اما شمار دقیق آن شاید 2 تا 4 چند بیشتر باشد. اکثر تلفات ناشی از ابولا در لایبیریا، سرلیون، گینا گزارش شده است. نایجیریا نیز تا به حال 15 مرگ مریض مبتلا به ابولا را گزارش داده است.
مامورین اداره ضد فساد اداری در هنگ کنگ بر منزل جیمی لیا، ناشر پرقدرتی که اکثر از چین انتقاد می کند، هجوم بردند. این اقدام و دنبال چاپ گزارش هایی در مطبوعات بود که در آن ادعا می شد لیا برای قانونگذاران طرفدار دموکراسی اعانه داده است. لیا می گوید هیچ خطایی نکرده و قانون برای فاش کردن اعانه های سیاسی در هنگ کنگ وجود ندارد. نگرانی هایی به وجود آمده است که با برگشت حزب کمونیست در انتخابات سال 2017 در این منطقه نیمه مستقل چین، فشارها بر آزادی مطبوعات بیشتر خواهد شد.
و رجب طیب اردوغان امروز به حیث رئیس جمهور جدید ترکیه مراسم تحلیفش را به جا آورد. در مراسم تحلیف آقای اردوغان رهبران 10 کشور سهم داشتند.
Cumhurbaşkanı sıfatıyla devletin varlığı ve bağımsızlığını vatanın ve milletin
11 سال صدر اعظم ترکیه بود. اعضای پارلمان ترکیه از حزب مخالف جمهوری مردم ترکیه قبل از مراسم تحلیف مجلس را ترک کردند. اردوغان تعهد کرده که برای تغییر قانون اساسی ترکیه تلاش خواهد کرد و مقام ریاست جمهوری را که بیشتر یک مقام تشریفاتی می باشد به نهاد کرسی قدرتمند و با صلاحیت تبدیل خواهد کرد. منتقدان و نگرانی دارند که این اقدام حکومت او را به سمت استبداد سوق خواهد داد. پایان اخبار. شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به شنیدن خبر ورزشی و اقتصادی از رویا زمانی معطوف می دارم.
و در بخش خبرهای ورزشی، لیگ برتر فوتبال افغانستان امروز در کابل آغاز شد. در این دور مسابقات که شامل 8 تیم فوتبال می شود، بازیکنان 34 ولایت افغانستان اشتراک می کنند. این مسابقات تا 6 هفته جریان خواهد داشت که در آن 18 مسابقه هفته 3 روز بازی خواهد شد. هدف رو اندازی این دور از مسابقات معرفی چهره های برتر فوتبال برای تیم ملی آن کشور می باشد. همچنان این مسابقات برای سومین سال برگزار می شود. و به نظر می رسد که رهبری فوتبال ارجنتین به تعقیب مرگ اولیو گراندا، رئیس قدرتمند و سابقه دار امور اجرایی کلب فوتبال ارجنتین، برای تصمیم گیری جانشین وی کوشش می کند. انجمن فوتبال ارجنتین روز گذشته تقسیم اوقات وسط هفته را روی تنظیم مسابقات فوتبال نسبت مظاهرات کارگران استادیوم برای سومین بار تغییر داد. ادواردو اسپنزر رئیس کلاب بنفیلد میگوید مشکل است تا جاگزین اولیو و شیوهی که او عمر را سربراه میکرد تعیین کنیم. و در بخش خبرهای اقتصادی، مقامات یک شرکت تولید کننده نفت در چین از افزایش درآمد آن شرکت خبر میدهد. پترو چینا که بزرگترین شرکت دولتی تولید کننده نفت در شرق آسیا میباشد میگوید درآمد این شرکت در نیمه اول سال 4% به خاطر فروشات بنزین و گاز طبیعی بلند رفته است. شرکت پترو چینا از آغاز سال تا 30 جون 68.1 میلیارد یوان که مبلغ 11.2 میلیارد دلار می شود در هر سهم خود درآمد داشته است. سود سهام تا 4.8% تا 1.1 یوان که مبلغ 180 میلیارد دلار می شود افزایش داشت و حجم مصرف بنزین تا 3.1% افزایش یافت. اما پس از افزایش در قیمت ها از سوی حکومت، فروشات تا 9.7% بلند رفت. قیمت گاز طبیعی 8.9% بعد از افزایش قیمت ها در چین بلند شد. در همین حال مقامات در شرکت ملی نفت چین که یک شرکت مشهور دیگر نفت در آن کشور است، به دلیل افتضاح فساد تحت تحقیق قرار دارند. و یک اداره سرمایه گذاری امریکایی برای ساخت دو دستگاه انرژی آفتابی یک پیمان 480 میلیون دلاری را با میانمار به امضا رسانیده است. این همکاری یک از بزرگترین سرمایه گذاری شرکت های امریکایی بعد از کاهش تحریم های ایالات متحده بر آن کشور دیده شده است. سفارت ایالات متحده در میانمار بیان داشته است که با تکمیل این پروژه در سال 2016 10-12% برق آن کشور فراهم خواهد شد و در ضمن باعث ایجاد 400 وظیفه نیز می شود.
از افغانستان شماره تماس با بحث‌های زنده رادیو آشنا صدای امریکا 0790-010-070
و از بیرون از افغانستان شماره 001-202-619-3136 است.
اکنون توجه شما را به شنیدن گزارش‌های تهیه شده در استودیوهای رادیو آشنا معطوف می‌دارم. هیچ پیشرفتی در مذاکرات رهبران تیم‌های انتخاباتی پس از بیرون شدن ناظران این تیم‌ها در روند تفتیش آرا صورت نگرفته است. این در حالی است که یان کوبیش نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان امروز در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفت که تکمیل روند تفتیش آرا انتخابات ریاست جمهوری تا تاریخ 2 سپتامبر ناممکن است. آقای کوبیش اظهار امیدواری کرد که این روند تا تاریخ 10 ماه سپتامبر تکمیل خواهد شد. این در حالی است که رئیس جمهور کرزی هفته گذشته گفته بود که تاریخ تحلیف رئیس جمهور آینده افغانستان غیر قابل تمدید است. در رابطه همکار ما فوزیه احسان گزارش تهیه کرده است که توجه شما را به شنیدن آن جلب می‌دارم.
پس از بیرون شدن تیم‌های انتخاباتی از پروسه تفتیش آرا، دیدارهای رهبران این تیم‌ها که از دیروز به این طرف صورت گرفته پیشرفت قابل ملاحظه نداشته است. فضل رحمان اوریا عضو تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله به صدای آمریکا گفت صحبت‌های عصر روز چهارشنبه دو نامزد متمرکز روی پروسه سیاسی و ایجاد حکومت وحدت ملی بوده است.
این مذاکرات برای تشکیل جدید سیاسی صورت گرفت، تا به حال پیشرفت‌هایی هم نداشته، اما توافق با عمل آمد که در آینده این مذاکرات ادامه پیدا کند.
آقای اوریا همچنان گفت دکتر عبدالله عبدالله در صحبت تلفنی که با دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا و دانیل فیلدمن نماینده خاص امریکا برای افغانستان و پاکستان داشته، در مورد پروسه سیاسی، چگونگی تشکیل دولت وحدت ملی و چگونگی پیشرفت ها در این زمینه صحبت کرده است. از سوی دیگر تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی به این مذاکرات خوشبین است. داوود سلطانزوی عضو تیم انتخاباتی اشرف غنی احمدزی در صحبت با صدای امریکا گفت صحبت ها میان رهبران دو تیم انتخاباتی همچنان ادامه دارد و نتایج آن احتمال دارد شام امروز پنجشنبه روشن شود. او گفت همین که مذاکرات صورت می گیرد به باور او یک قدم مثبت است.
در مورد یک نقطه که هنوز صحبت جریان داره، روشنی معلوم میشه، اما تصمیم نهایی و فیصله نهایی وجود نامده.
آقای سلطانزوی همچنان در مورد صحبت هایی که بین آقای غنی و نماینده خاصی امریکا برای افغانستان و پاکستان و صدر اعظم بریتانیا صورت گرفته معلومات داد و گفت آنان خواهان ادامه همکاری با حکومت جدید هستند. نماینده خاصی امریکا برای افغانستان و پاکستان به تاریخ 27 ماه آگوست وارد کابل شده تا تلاش هایی را که وزیر خارجه آن کشور جان کری برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان انجام داده است پیگیری کند. همچنان دیوید کامیرون صدر اعظم بریتانیا روز گذشته در صحبت تلفنی با هر دو نامزد در مورد انتخابات افغانستان گفتگو کرده است. به اساس اعلامیه سفارت بریتانیا در کابل، صدر اعظم بریتانیا از نامزدان خواسته است که طبق پروسه تنظیم شده توسط وزیر خارجه آمریکا یک دولت وحدت ملی را هر چه زودتر تشکیل دهند. داوود سلطانزوی میگوید در گفتگویی که آقای غنی با آقای کامیرون داشته، صدر اعظم بریتانیا از تعهدات کشورش در صورت به میان آمدن حکومت جدید در افغانستان اطمینان داده است.
و در ضمن راجع به تعهدات انگلستان راجع به آینده صحبت های صورت گرفت که اگر حکومت کارا و خوب در افغانستان وجود میآید، انگلستان آمادگی های کمک خواهد کرد.
از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات میگوید روند تفتیش آرا زیر نظر ناظرین ملی و بین المللی به خوبی به پیش رفته و هیچ مشکلی تا امروز پنجشنبه در این روند رخ نداده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات همچنان گفت از مجموع 6000 صندوق رای که به تفتیش ویژه نیاز دارد، به تعداد 1402 صندوق تا عصر روز چهارشنبه تفتیش شده است و 130 تیم مصروف تفتیش صندوق های ویژه هستند. او همچنان گفت نتایج این بررسی ها را با نامزدان همه روزه شریک می کنند.
جزئیات تمام انکشافاتی که صورت می گیره با شمول چک‌لیست هایی که با میان میه فوتوکپی از را همراه هر دو ستاد تا یک مکتوب شریک ساخته شد.
آقای نور گفت از مجموع 22828 صندوق رایدهی 17400 صندوق به صورت عموم از پروسه تفتیش آرا گذشته و تنها 5428 صندوق باقی مانده است که نیاز به تفتیش دارد.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از امریکا تا افغانستان.
گزارش های جهان را از افغانستان از رادیو آشنا صدای امریکا دنبال می کنید. ایالات متحده دیروز گفت که می خواهد بر ضد تهدید گروه تندرو دولت اسلامی در عراق و سوریه ائتلاف بین المللی را تقویت بخشد. این در حالی است که مادر یک خبرنگار اسیر امریکایی از دولت اسلامی خواستار رهایی فرزندش شده است. جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده می گوید که واشنگتن برای ایجاد یک ائتلاف کشورهای اروپایی، جهان عرب و فراتر از آن کار می کند. این ائتلاف در مقابل تهدیدات تندروان سنی دولت اسلامی قرار خواهد گرفت.
There's humanitarian, military, intelligence, diplomatic.
این کشورها می توانند در بخش‌های بشری، نظامی، استخباراتی و دیپلماتیک سهیم شوند و ما می دانیم که این روند به تمرکز فوق‌العاده نیاز خواهد داشت و تنها ایالات متحده نه، بلکه شماری از کشورها در آن شرکت خواهند داشت. ما تلاش‌های استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، اردن، عربستان سعودی و بریتانیا و سایر کشورها را در این راستا مشاهده کرده ایم.
ایالات متحده مغازه نظامی گروه دولت اسلامی را در عراق بمباردمان کرده است. چهارشنبه نیز سه بار مغازه دولت اسلامی در نزدیکی شهر اربل و بند برق موصل هدف حملات تیاره های بی پیلوت امریکایی قرار گرفت. جاش ارنست، سخنگوی قصر سفید، به روز چهارشنبه گفت که اقدام نظامی ایالات متحده یکی از اجزای استراتژی همه جانبه علیه گروه تندرو سنی است.
او می گوید که ایالات متحده همچنان با شرکای ما در غرب، اروپا و سراسر جهان در تماس است تا جامعه بین المللی را در این تلاش شامل سازد.
سخنگوی قصر سفید افزود که آقای اوباما با رهبران کشورهای صحبت می کند که برای داشتن یک نقش سازنده در رسیدگی به دولت اسلامی از خود تمایل نشان داده و یا می توانند در این راستا مؤثر واقع گردند. از جانب دیگر سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفت که
واشنگتن هنوز هم تایید کردن نمیتواند که شهروند دیگر این کشور که در کنار سایر جنگجویان دولت اسلامی ایستاده است در جنگ با عناصر گروه جبهه النصره کشته شده است یا نه.
ما گزارش های را در مورد کشته شدن این شهروند آمریکایی دیدیم و فعلا آن را مورد بررسی قرار دادیم، اما ما در حال حاضر تاییدی مستقل را در این رابطه در دسترس نداریم.
در این حال مادر یک خبرنگار دیگر آمریکایی که هنوز هم در اسارت گروه تندرو دولت اسلامی به سر می برد از ابوبکر البغدادی رهبر این گروه خواسته است تا همان طوری که پیامبر اسلام به اسرا از ترحم کار می گرفت او نیز بر پسرش رحم کرده و آزادش کند.
I ask you to please release my child. As a mother, I ask your justice to be merciful and not punish my son for matters.
من ازت خواهش میکنم که لطفاً فرزندم را رها کن. من حیث یک مادر از عدالتت میخواهم تا بخشاینده باشد و پسرم را برای آنچه مجازات نکن که او هیچ کنترلی بر آن ندارد. من ازت میخواهم آنچه را انجام بده که پیامبر اسلام برای حفظ جان اهل کتاب انجام داده بود.
استیفن ساتلوف ژورنالیست آمریکایی سال گذشته در شهر حلب ناپدید شد و اکنون در اسارت دولت اسلامی به سر می‌برد. دولت اسلامی تهدید کرده است که پس از کشتن جیمز فولی ژورنالیست دیگر آمریکایی اکنون او را نیز خواهند کشت. سخنگوی قصر سفید گفت که ایالات متحده برای نجات و رهایی این خبرنگار هر آنچه در توان دارد هر چه زودتر انجام خواهد داد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و در آخرین گزارش این ساعت قبل از آغاز برنامه گفت و شنود و خبری اتری، گزارش را در مورد درگیری های جاری در اوکراین خدمتتان تقدیم میکنیم. در حالی که رئیس جمهور اوکراین بعد از ملاقات با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اظهار داشت که روی اصول یک طرح صلح به منظور ختم جنگ در شرق اوکراین توافق کردند، درگیری ها هنوز هم در شرق اوکراین ادامه دارد. برگردان گزارش صدای آمریکا را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که روسیه تجهیزات نظامی بیشتری را به شرق اوکراین فرستاده است. جن ساکی سخنگوی قصر سفید گفت که این وسایل شامل تانک‌ها و دستگاه‌های پرتاب راکت میباشد.
این تهاجم نشان می‌دهد که حملات دفاعی بر رهبری روسیه احتمالاً در دونیسک و لوهانسک در جریان است. البته به صورت واضح این مسئله باعث نگرانی عمیق ماست. ما همچنان از عدم تمایل روسیه برای گفتن حقایق در حالی که عساکران کشور در داخل اوکراین مشاهده شده است نگران می‌باشیم.
این در حال است که درگیری‌های شدید میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان طرفدار روسیه در شرق اوکراین حتی پس از آن که رؤسای جمهور روسیه و اوکراین برای پایان بخشیدن به درگیری‌ها توافق کردند تا هنوز ادامه دارد. یک رهبر شورشیان در دونتسک روشن ساخت که جدایی طلبان مصمم هستند که از کیف جدا شوند. کیف روز چهارشنبه گفت که شمار از وسایط نظامی روسی که سربازان را حمل می کرد در اوایل آن روز در نزدیکی محل وارد اوکراین شده است که در آنجا روز دوشنبه نیروهای امنیتی اوکراین شماری از سربازان نیروی پاراشوتی روسی را دستگیر کرده بودند. سربازان پاراشوتی گفتند که آنان در حال اجرای یک تمرین نظامی بودند و به صورت اشتباهی وارد قلمرو اوکراین شده اند. این در حال است که استیفن پایفر یک تحلیلگر مستقر در واشنگتن میگوید که روشن است که روسیه از جا طلبی های ارضی خود در اوکراین دست نمی کشد. او میگوید روسی ها ابزار زیاد را به مانند ابزار نظامی، ابزار اقتصادی و ابزار انرژی را برای بی‌ثباتی در اوکراین و مشکل ساختن شرایط در آنجا در اختیار دارند. در صورتی که اوکراین بخواهد به زندگی عادی برگردد، باید راه حل برای عقب نشینی روس ها جستجو گردد. استیفن پایفر به این باور است که احتمال دارد فشارهای غرب بتواند راه حل را برای بحران اوکراین بیابد. جدایی طلبان طرفدار روسیه که خواهان استقلال مناطق روسی زبان شرق اوکراین هستند، از ماه اپریل به این سو شورش‌های را علیه کیف آغاز کردند. در این درگیری ها تاکنون بیشتر از 2000 نفر کشته شده است.
اخبار. روند تفتیش آرای دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا 2 هفته دیگر تکمیل نخواهد شد. یان کوبش فرستاده ویژه سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان در دیدار با حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان به روز پنجشنبه گفت که نتایج نهایی روند تفتیش شاید 10 ماه سپتامبر اعلام شود. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا هم به جمع رهبران آمریکایی پیوسته و از 2 نامزد ریاست جمهوری افغانستان خواسته است تا تعهداتشان بر روند انتخابات و ایجاد حکومت وحدت ملی را حفظ کنند. وزارت داخله افغانستان از دستگیری 27 شهروند پاکستانی در ولایت پکتیکا خبر داده است. این وزارت در خبرنامه گفته است که در میان افراد دستگیر شده نظامیان پاکستانی هم هست و از نزد آنها مقادیر سلاح سبک هم ضبط شده است. وزیر دفاع پاکستان میگوید اردوی آن کشور از تقاضای معترضین برای استعفای نواز شریف حمایت نمی کند. خواجه آصف در صحبت با سرویس اردوی صدای آمریکا گفت که اردو کاملا پابند قانون اساسی پاکستان است که در آن تصریح گردیده که قوای نظامی اجازه اشتراک در فعالیت‌های سیاسی را ندارد. به دنبال درگیری بین نظامیان هندی و پاکستانی در امتداد خط انقسام کشمیر، هزاران غیر نظامی کشمیری از خانه هایشان به جا شدند. قرار گزارش ها یک مرد آمریکایی سومالی تبار دومین آمریکایی است که در جنگ در کنار تندروان در سوریه کشته می شود. در این حال مادر خبرنگار آمریکایی که نزد گروه دولت اسلامی اسیر می باشد با نشر یک نوار ویدیویی تقاضای رهایی فرزندش را کرده است. یک گروه مسلح 43 سرباز حافظ صلح ملل متحد را در جریان جنگ در سوریه دستگیر کرده و ملل متحد می گوید 81 سرباز دیگر تحت محاصره قرار دارند.